سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 22 اپریل است. در برنامه این گزارش را آماده کرده ایم. ماشینی که نو سربازان را از کلاب به باختر می برد به صدمه دچار شده است. پیوندان جوانی آسیب دیده می گویند او را طریق ابله و به ارتش می بردند.
در ماشین 4 نفر
از پوچی که دستش قبلی نفرید سرشنم تا جقی در ماشین تقیید. سابق سربازان تاجیکی ارتش روسیه ادعا دارند که آنها در بوچه اوکراین نبودند و در قتل غیر نظامیان دست ندارند.
روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما دامجا در خیزمت بودرگیم.
ساکینی دوشنبه شبکه های تقسیمات برق را برای نادرست حساب کردن پولی استفاده برق به دادگاه کشیده است. یک جوانی که به گفته پیوندانش او را طریق ابله و به ارتش می بردن در راه کلاب باختر به صدمه دچار شده است. در این صدمه یک کارمند کمیسریت حربی و سه جوانی تازه به ارتش دعوت شده نیز جراحت برداشتند. نزدیکان سید انورشاه ایشانزاده می گویند او را روزی 14 اپریل غیر قانونی به ارتش برده بودند. نزدیکانش به همکارم محمودجان رحمتزاده این حادثه را نقل کردند.
خانه سید انورشاه ایشانزاده 25 ساله ساعت های 6 صبح 14 اپریل شاهدی کشمکش و جمع شدنی همدیهگان بود. همسری سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنوید. از خواب بیدار شد و دو نفر را در پشت در دید. این دو نفر خود را کارمند برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسری سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که دو نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند.
ایسا درامانی نمیجای گفته آواز جمعو شوهرم برآمد که ادران گودک من میترسانه و من تا همینجا من اون بچه هایی که گفت سوی دینکم امیدن دادم را قپی دکست او درون داده را من را چند طوری دیوانا پول نگاه جیدن من یکون چیزی سری را یکون کشنی نداشتم.
پس از شنویدن فریادی همسری سید انورشاه همدیهگان جمع شده اند. اونها میگویند که شاهدی حادثه‌ای شدند که آن را هیچگاه تصور نمی‌کردند. چهار نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده‌اند. همسایگان میگویند که دو نفر از درون و دو نفر از بیرون این کار را انجام داده به ماشینی بی‌رقم او را بار کرده بردند.
بچه‌ها در سر دیوار برآمد سنی بچه‌ها گفت که جان ما بخر گفت که ما دیگه نمی‌تونم پرچ کرد کدا. شلوپ خوش در جگه دید نیمی سر شایدرم پچ کوش ای بیرون ایستن. کشیدن غلطوندنش گرفتم وقتی تبرورده کشیده در ماشین 4 نفر ای پوچی که دستش قبلی نتایی سرشنم تا جقی در ماشین تقیم.
سید انورشاه ایشانزاده ساکین دیهه چارباغ شهری کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه امکش بزرگ شده است. همسرش بعدی رفتن شوهرش به پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسور از پشتی ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیسه سرباز شکار کرده اند.
خانه دختر ما با سر دیوال رنگی قلی بابا 40 روزان بود دومه در اومده شتکش کرده مالی بچه های زنشی با
دعوای خانواده همسری سید انورشاه در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشاه امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌دانند. این هم ماشینی سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفرانی سرباز شکار کننده زده کارنوشه هم کرده اند.
خیلی خیلی شد سر خط تلفن کردن برامدم که یک گزاراندن بودن سر کم آخر شون کتو من کنم خیلی بفهم ماشین بینام بود کجا بوده کی بوده با تای جرده ماشین ما رو گفتم میگذارم ماشین ما رو میخواد مجبور جخیدن ماشین ما رو در دیوال خونه زدیم.
بگاهی 14 اپریل سید انورشاه ایشانزاده رو به کمیسریت حربی ولایت انتقال میدهند. در راه ماشین سید انورشاه ایشانزاده به صدمه دچار شده 5 نفر جراحت میپردارند. حالا سید انورشاه با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که به دری کدام نهاد سر زدند عرضی آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شهر دهد، اما به زنگ‌های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالق زاده شهادت می‌دهد. با وجود شکایت های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلوه را رد می کند. نفری که ابلوه شد حالا بستری شده است. خانواده اش می گوید که تا کنون برای تبابتش یگان مقام دارو به نزدش نامده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
چند زودای تاجیکستان که در گذشته در ارتش روسیه خدمت حربی کردن از دیدن نامشون در روی خط افرادی که در شهرک بوچای اوکراین حضور داشتند حیران شدند. سر ریاست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روز 4 اپریل روی خط افسران و عسکران بریگاد 64 سواره تیرانداز ارتش 35 قواهای مسلح روسیه را نشر کرد و گفت که آنها در قتل ساکنان آسایشته در بوچا دست دارند. از 12 تاجیکی که نامش در این روی خط نشر شده است، 8 نفری آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا در ارتش روسیه خدمت میکردند ولی چند سال پیش کار را بس کرده بودند. رحیم جان یوسفوف که نامش در این روی خط ذکر شده است میگوید حالا در شهر خبروس که روسیه تکسیرانی میکند. از او پرسیدیم که اگر در ارتش روسیه میبود با جنگ اوکراین میرفت؟
خدمتچی عربی می بدم با فکرم که نمی رفتم آتا. ما طرفدار صلح هم. ما می خواهیم که مردم هم همه دونه که جنگ در مردم بگنو بسیار می برم. و سویشتاب بشورا زرالی بسیار می بینم مردم کن بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم. طرفدار صلح هم. ما از سال 2018 در ارمی روسیه خدمت نمی کنم آتا. همین روسیه خبر از در زندگی می کنم. خیلی ایران می شود. چه خیلی خیلی هم باید نپریاد می آید خیلی تو اگه اون کاری که نکده در سپیسکت را در دباوید میکنم ایجا تو قمال نیستم اکاجون همجا سپیسکت اوجا پدری ما ای که 4 پیش پینسیا برو ما گه و 3 پیش همسویا مونه بایا خیش دیگه ای که در بزار کرون سودا میکنم عبدالرحیم و زاری یکی ما ایمو سپیسکت او را هم خیلی چکا گیرم.
سید بهرام بردیف از جمله دیگر زادگان تاجیکستان است که میگوید در بوچا نبود. او میگوید واقعا در ارتش روسیه خدمت میکرد. از او پرسیدیم که تا کدام سال در ارتش روسیه کار میکرد و نظرش درباره این رویخط چی هست؟
ما چی رفتگی نیست، ما او شهر طرف رفتگی نیست. ما از سال 21 ای سپتامبر 21 همچون نفقه خری روسیه ایم. برای همین روی خط چی گفتنی هست؟ مقصد که همون روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما در همون جا در خدمت بودیم همون پیش وقت 16 تا 20 همین حالتو هست همون روی خط.
تفصیلات بیشتر در این باره را در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و تلگرام انتظار باشید. حقوق شناسان از سازمان قنتر و یا ینوری تازه بنیاد از مقامات قزاقستان تقاضا دارند که تحقیق اعتراض های دست جمعی ماه ینوری سال روان را درست براه مانند. در نشست 21 اپریل حقوق شناسان تاکید کردند که پلیس تفتیش کشتارها و شکنجه در دوره گردی همایی ها و بعد از آن را هدفمندانه به تاخیر میگذارند. در اعتراض های ضدی حکومتی ماه ینور در قزاقستان کمش 230 کس به هلاکت رسید. پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقایف حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل را با تشویق اعتراض ها متهم کرد. حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران هم عیب نامه توقایف را رد کردند. طوری همکارمون شهلای گلخواجه میگوید حاضر تشویش اساسی مقامات قزاق تعمیر و یا تخریب قرارگاه رئیس جمهوری در شهر الماتا میباشد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
شما میبینید چوبها قریب ریختن، در طرف دیگر هم رخنه های خیلی جدی موجودند، تمام انشاءات کج شده است. این یکی از دلایل های اساسی کارشناسان در پاسخ به اظهارات درباره ضرورت حفظ بنای دستگاه ریاست جمهوری است. بر اثر آتش سوزی شدید شیفت های داخلی بنا به درجه آسیب دیدند که برقرار سازی میتواند به خزینه جمهوری نظر به تخریب آن 10 مرتبه گرانتر شده 60 میلیون دلار را تشکیل دهد.
Демонтаж еще не начался.
کارهای تخریب کنی هنوز آغاز نشدند. حالا آمادگی ادامه دارد. در واقع همان گونه که شما درست ذکر کردید، تنها روی پوش بنا کنده شده است. ما حالا نه زیر بنای انشاءات، بلکه قسمت های را میکنیم که میتواند به بالای سر راهگذران افتد. برای از بند بردن بینوی دستگاه رئیس جمهوری شهرنشینان مخالفت دارند. تصمیم نهایی در برای سرنوشت آن بعد محاکمه های مردمی گرفته می شود. اما مقامات محلی تا حال حتی سنه برگزاری آنها را معین نکردند. یادآور می شویم که قرارگاه رئیس جمهور در آلماتا در آشوب های ماه ینور همزمان با تصرف حاکمیت غصب شده بود. مقامات بارها اظهار داشتند که در پس آشوبگران و غارتگران افراد مشخص می ایستند و امروز دوستانی کل حتی مبلغی را که گویا به اشتراکچیان پرداخته شده است اعلان کرد.
همین طور در ولایت آلماتا شهروندان او و نه که در شهر تلدقرغان مبلغ گذاری آشوبگران و همچنین در رساندن ضرر به اموال شهروندان و تصرف انشاءات دولتی سهم گذاشتند معین کرده شدند. برای اشتراک در بینظمی ها برای هر نفر از 20 تا 100 دلار آمریکایی پرداخت می شد. این دلیل ها در رفت تفتیش مقرر گردیده از جانب گمانبران اشتراکدار در بی‌ترتیبی ها ضمن پرسش تصدیق شدند.
با گفته دوستانی کل سازمان دهندگان گویا کانال های تلگرام را تاسیس داده و در مدت کوتاه چند هزار مشتری پیدا کردند. گذشته از این به قول منبع این چت ها حتی در آن روزهایی که تقریبا در تمام منطقه ها اینترنت خاموش بود کار میکردند. حالا کارهای تفتیشاتی برای معین و جستجوی دستاندرکاران کاملا به دوش دوستانی گذاشته شده است. وزارت کارهای داخلی تنها دلیل دزدی و غارتگری را تفتیش میکند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان میگوید 323 نفر از گمانبر شدگان بنابر خصلت‌نامه مثبت با پرداخت گرو آزاد شدند. در مجموع فعلا بیش از 4800 پرونده جنایی مربوط به حوادث ماه ینور در بررسی است. زیاد از 600 نفر در حبس میباشند.
برنامه رو با گزارشی از دوشنبه ادامه میدهیم. یک ساکن شهر دوشنبه برای بی اساس و بر زیاد حساب نمودن مبلغ استفاده نیروی برق شبکه های تقسیمات برق را به دادگاه داده است. چون این حالت که ساکنان از بالای اداره برق دعوا کنند کم سابقه است. نظرشاه لنگرشایف ساکن شهر دوشنبه میگوید شبکه های تقسیمات برق چند برابر بیشتر پول استفاده برق را حساب کرده است که پرداخت آن از توانش بیرون است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلو عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند.
خیلی گوش میگم دیگه من. سر خام قدمورم رفتم.
نظرشاه لنگرشایف ساکنی دوشنبه پولی استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت میکرده است، ولی یک روز آمده با او گفتند که بیش از 600 سومانی قرض دار است.
موی نویبر بود، از روش خانه با آمدن، گفتند که برادر عزیز با فکر من همی ساکنک شما کم کار میکند، گفت یک کار میکنیم، انا ایرا شما بود ساکنک کنیم، بعد لابراتور بردن در کار، لابراتور روش خلاصش همی برورد.
تشخیص آزمایشگاه شبکه‌های تقسیمات برق نشان داده است که حسابکنک برقی او کارناشایم است و درست حساب نمی‌کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حسابکنک برقی حق استفاده را درست حساب می‌کند و نظرشاه لنگرشایف باید 600 سومانی را پردازد. به همین سبب نظرشاه لنگرشایف شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه را به دادگاه کشیده است که او را به اساس قرضدار کرده است. در بحث‌های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت می‌کردند. حقوق شناسان نهاد می‌گویند مشتری حق است.
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سری وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
وکیل دفاع می‌گوید در مرافعه‌های دادگاهی متخصصان شبکه‌های برقی پاسخ دقیق نمی‌دادند. در شبکه‌های تقسیمات برق شهر دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره گفتند واقعاً حسابکنک‌های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد، ولی نه همه ساکنان از این باخبرند. حالا دادگاه نویه شومنصور جانب‌ها را به سازش دعوت کرده و گفته است نصف قرض را مشتری، نصف دیگر را شبکه‌های برقی سپرد. نظرشاه لنگرشایف پرداخته است، ولی طرف مقابل نه.
انا خو یکونی مشاور کی و امید 300 سومه و نریکنند.
شکایت از شیوه کاری نوزیران و برزیاد حساب کردن پول برق در تاجیکستان زیاد است و مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این ماجراها میدانند. شرکتی که بزرگترین شرکت قرضداری تاجیکستان است.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخوانید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت میخوام خیلی ارزان کرد دو سه تومن
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باها زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 اپریل گفت که مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپل ادامه دارد. یک روز پیش جانب روسیه ادعا کرد که ماریوپل را آزاد کرده است. درگیری در این شهر بندری تقریبا دو ماه باز ادامه دارد و در این مدت هزاران کس کشته و صدها بنا و انشاءات ویران شدند. زلنسکی در مراجعه ویدیویی گفت مقاومت بس نشده است. آنها فقط می توانند وقت را به تأخیر اندازند، فرصتی را که استیلوگران باید قلمرو ما را ترک کنند، بخصوص ماریوپل را. با وجود هر چیزی که اشغالگران می گویند، ماریوپل با مقاومت علیه روسیه ادامه می دهد، افزود او. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه امسال شروع شد، 58 روز می گذرد و در جریان آن هزاران کس کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده می گوید، هدف آن غیر نظامی و پاک کردنی اوکراین از ملتگرایان و فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و توبه خود کردنی اوکراین می نامند. سازمان فریدم ناو و پروسکاور روز LLP با نمایندگی از سید نوریدی شمسیدینوف وکیل مدافع زندانی و سودیجراچی سابق درخواست را به گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه فرستادند. در این شکایت که 21 اپریل پیشنهاد شد، گفته می شود سید نوریدین شمسیدینوف از حق قانونی خود برای آزادی بیان استفاده کرده است و بازداشت او از سوی مقامات تاجیک نقض اعلامیه‌های جهانی حقوق شهروندی و سیاسی است. آدم لدمت، یک مسئول سازمان فریدم ناو، در اعلامیه گفت حکومت تاجیکستان یک سلسله اتهامات ساخته را علیه سید نوریدین شمسیدینوف مطرح کرده است تا مانع فعالیت ضد کرپسیونی او شوند. ما باور داریم گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه به این نتیجه خواهد رسید که حقوق اساسی وی پایمال شده است و او باید فوراً آزاد شود. سید نوریدین شمسیدین وکیل مدافع و سودیجراچی سابق را در آغاز سال 2021 با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم کردند. در آخر همان سال او را برای همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند. خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجرانی با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. طلبگران مهاجرت کاری از تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از درک دادند. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا می فرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شان از فلوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می است.
این مسئول اداره مهاجرت میگوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خود آنها پرداخت میشود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف را در جریان سفرش به ولایت قشقدریای اون کشور با نمایشکاری های گوناگون پیشواز گرفتند. ساکنان قشقدریا به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که مقامات محلی برای پیشواز میرزیایف بر عوض صدها میلیون سوم کوچه ها را سراسیموار منفرش، کنار پیادگرد ها را رنگی سفید کرده گل چینانیدند. به گفته او از شب 21 تا صبح 22 اپریل در باغ امیر تیموری ناحیه کوسان کارهای آبادانی جریان داشت. ساخت. آنها در یک ماشین بارکش بیش از 100 دانه درخت پالم آوردند که هر کدام 9 میلیون سوم یا 800 دلار ارزش دارد. بر نظر من بعد از رفتن پرزیدنت آنها را دوباره کنده میبرند. این درختان مانند نوبتدار شدند. هر جایی که پرزیدنت رفت درختان نیز میروند. ایثار داشت یک مسئول حکومتی کوسون به شرط افشا نشدن نامش. شوکت میرزیایف روزهای 21 و 22 اپریل از ولایت قشقدریا بازدید کرد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی او پرزیدنت از کارخانه های صنعتی و خواجگی های دهقانی دیده نموده است. رئیس جمهوری آمریکا ادعای رهبری روسیه را درباره تصرف پوره شهر ماریوپول اوکراین زیر شبهه گذاشت. جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به اوکراین باز به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک میرساند. او روز 21 اپریل هنگام صحبت در کاخ سفید گفت شهادت نیست که ماریوپول کاملا تسلیم شده باشد. پرزیدنت آمریکا افزود کشورش برای مقاومت با تجاوز روسیه در منطقه دونباس 800 میلیون دلار و برای تنظیم اقتصاد اوکراین 500 میلیون دلار دیگر یاری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با ابراز مینداری خاطر نشین کرد که کشورش به یاری بیشتر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 5 روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفر آنها که زبان انگلیسی را می‌دانند پذیرفته شدند. مقامات می‌گویند در عموم 500 کس را برای دهقانی می‌فرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش می‌کنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد می‌گویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. طلبگاران مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران روز 21 اپریل گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عینی حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عینی زمان مسئله به رسمیت دروی روادید رو کرده استودند. عینی حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون اسپوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عینی حال انتظار همون روی روزی وارد شدن با سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می ماست.
این مسئولی اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند. یکی از داوطلبان کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کارفرما را انتظار است.
ما همین زبان انگلیسی صاحب مودای یکم خوبیش دهی میشود که انگلیسی بخواد میشود زبان انگلیسی زبان دونی. این ماشین که شاید اونجا با ویزات یا اینکه یکم چیزش پیشرفت تا اون درجه چیزی که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف ساکن 29 ساله دهه چوست ناحیه شهری نو به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، آن خشوا کردیم. چسنوک شوا کریم، چسنوک شنوندیم، کپوست تمامی نمود چه شنوندیم، گلکرام، کپوستی، هر خیلی چند نمودو شنوندیم، و تا اومدن مونه کپوستو چیندیم، خریب که همشه، بعد سرو که ما تمام شد، ما جواب دادم.
اما مهاجرت کاری به بریتانیا مشکلی های هم داشت است. به قول فردوس باروتوف به مهاجران شرطنامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
6 ماه ده این پکریوتش کم در کمان انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم ویزا میگیریم رفتلی میکنیم این کلونه اشوت خود همش اشوت خود آدم میشوه تو 20000 تومان رسخود میشوه
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجر پذیر از تاجیکستان است در رده دوم قزاقستان می ایستد سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاشی بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اروپا و یا آمریکا می رسانند. اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حسابهای گوناگون بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند زیرا که این روان تنها قسم اون مهاجران رو در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارند بلکه کسب کار دارند که به طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست اروپا هم نه هر نفر رو دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجران ما در روسیه به کسب و کار با مهنت سیو در بازار سیو اساسا کار میکنن که بسیار اونها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میرن
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاشی مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. به اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60000 کس همچون بیکار ثبت شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند.
پیوندان سید عبدالله نوری رهبری پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند. نورالله سعیدو و محیب‌الله نورالدینوف ماه مارس امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسر نورالله سعیدوف 64 ساله به رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمی‌دهند.
روز 23 بود، 23 مارس بود. انا دمو وقت غذا بردم برای پدرم، گفتن شکی همو قربان. همون گفتن شکی انا فردا دوشنبه شما میبرم، بعد دو روز گورشون غذا. بعد دو روز بردن شو غذا دیگه ای همونجا نگفتن شکی دگی جوان. بود چند برگم طرفتن گفتن دایی جا نیستن. بود دوشنبه رفتم، اون دوشنبه رن پرسیدن ویسا. اوجا نمیگه اوجا نیستن، خلاصه تا حضرت معلوم نیست دگی جوان.
وکیل مدافع ندارن. مادرم برای پدر و عمکم به بازداشتگاه شهر باختر خوراک می برد. روز 23 مارس گفتند آنها را به دوشنبه بردند، به بازداشتگاه پایتخت رفتند ولی نیافتند، گفت او. رادیو آزادی روز 13 اپریل امسال برای دریافت پاسخ درباره سرنوشت این دو نفر به وزارت عدلیه تاجیکستان نامه فرستاده بود. روز 20 اپریل در وزارت گفتند نامه به سرایاست اجرای جزای جنایی فرستاده شده است. در سرایاست اجرای جزای جنایی روز 21 اپریل گفتند مسئله را از مسئولان بازداشتگاه وزارت عدلیه بپرسیم. یک نماینده بازداشتگاه گفت چنین افراد را نمی‌شناسند. عین سوال از مقامات کارهای داخلی هم پرسیده شد. یک کارمند بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی پایتخت 19 اپریل به رادیو آزادی گفت با نام نورالله سعیدوف و محیب‌الله نورالدینوف نفری نیست. ماموران میلیسه محیب‌الله نورالدینوف را 10 مارس و نورالله سعیدوف را 15 مارس امسال دستگیر کرده، تا هنوز به طور رسمی نگفتند که اتهام ضد آنها چیست. پیوندانشان میگن آنها با گرفتن مبلغ از خارج گمانبر هستند. پیش از این نصرت‌الله سعیدوف رئیس خواجگی دهقانی استقلال در باختر و برادرزاده سید عبدالله نوری با همین گمان بازداشت شده است. نزدیکانش قضیه را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. دادگاه تاجیکستان سالهای اخیر چند نفر را با گناه دریافت کمک از مخالفان تاجیک در خارج به زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه سال 2020 اسرارالدین پسر زبیدالله رازق عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را 5 سال از آزادی محروم کرد. دانا نبیف ساکن سالمند ناحیه رودکی نیز با گناه دریافت مبلغ از خارج و کمک به پیوندان اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی زندان محکوم شد. دیرتر ضمن اعتراض سازمان‌های حامی حقوق و بنابر بیمار بودنش او را آزاد کردند. نزدیکان مخالفان فرستادن مبلغ را به آیله‌هاشون رد نمی‌کنند، ولی میگن این کار غیر قانونی نیست و نباید برای آن جزا دهند. بانک ملی تاجیکستان روی خط ده‌ها نماینده‌های مخالفین، پناهجویان و جنگجویان تاجیک را در خارج ترتیب داده است که هر گونه دادگیری به آنها ممنوع است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت دفاع بریتانیا روز 21 اپریل گفت سربازان روس به سمت شهر کراماتورسک اوکراین پیشرفت کردند. روسیه بعد از آنکه کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین را گرفته نتوانست، روی به ولایت‌های دونتسک و لوهانسک آورد که از سال 2014 جدای طلبان تحت حمایت روسیه سعی داشتند آنها را با تمام تحت تصرف درآورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. سخنگوی ارتش ستاد مرکزی نیروهای اوکراین گفت آنها 9 حمله نیروهای روسیه را در ولایت‌های دونتسک و لوهانسک رفع کردند. الکساندر شتوپون افسود در 24 ساعت گذشته 1 تانک، 10 زیرپوش، 2 تکنیک نظامی، 1 توپخانه، 2 تکنیک مهندسی و 1 سیستم موشکی ضد هوایی و انبار اصلی دشمن را نابود کردیم. ارتش روسیه گفت در شبانه روز گذشته به بیشتر از 1000 موضع نیروهای اوکراین ضربه زده شهر کرمنینا در شرق اوکراین را تصرف کرده است. ادعایی که تایید آن ناممکن است. در شهر بندری ماریوپول که تقریبا از آدم خالی شده است، جنگ تنها در ازوستال یکی از بزرگترین کارخانه های شهر ادامه دارد. در داخل آن صدها محافظان شهر سنگر گرفتند و مقاومت میکنند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که نیروهای روسیه به کارخانه حمله نبرند، ولی آن را طوری محاصره کنند که مگسی از آن گذشته نتواند. به گفته وزیر دفاع روسیه در داخل آن 2000 رزمندگان اوکراین سنگر گرفتند و برای گرفتن کارخانه فقط 3 یا 4 روز ضرور است. از این شهر ویران شده به گفته مقامات اوکراین روز 20 اپریل به سبب بی اهمیتی نیروهای روسیه نتوانستند همه 6000 نفری را که قرار بود به جای امن کوچانند از شهر بیرون برند. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه شروع شد 57 روز میگذرد و در جریان آن هزاران نفر کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات خصوصی نظامی نامیده میگوید هدف آن غیر نظامی و پاک کردن اوکراین از فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و تابع خود کردن اوکراین می نامند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روزی پنجشنبه 21 اپریل یکی از ناامن‌ترین روزها برای افغانستان پس از بسر قدرت آمدنی طالبان بود. شهرهای مزار شریف، کندوز، جلال آباد و کابل شاهدی چندین ترکش بودند. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. در میان این ترکش ها حادثه مزار شریف مرگبارترین بود. این ترکش در نیمه دومی روز پنجشنبه در نزد مسجد شیعیان رخ داد. شاهدان عینی و خبرنگاران محلی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر در این حادثه خبر دادند. آمارهای ارائه شده درباره شماره قربانیان این ترکش از یکدیگر فرق میکند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بلخ با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در نتیجه این ترکش 25 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. اما اسوسییتد پرس با نقل از غوث‌الدین انوری سردکتر بیمارستان ابوعلی سینا در بلخ گزارش داد که در این حادثه 10 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. نجیب الله توانا رئیس اداره تندرستی بلخ با خبرنگاران در محل گفته است که در این حادثه 12 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان تنها رخ دادن این حادثه را تصدیق کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. خبرگزاری ریتز گفته است که گروه داعش و دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه در تلگرام مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در مزار شریف را به عهده گرفته است. در یک ترکش دیگر در ماشین نیروهای طالبان در ولایت کندوز حد اقل 4 تن کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند. عبیدالله آبدی سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کندوز با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است این ترکش در ماشین کارمندان بخش تکنیکی ارتش رخ داده است که باعث زخمی شدن حداقل 19 تن از جمله 3 دانش آموز شد. در یک ترکش دیگر در شهر کابل پایتخت افغانستان 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل و بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که صبح پنجشنبه یک مینه جاسازی شده در یک گلدان در یکی از منطقه های این شهر ترکید و بر اثر آن 2 کودک زخمی شدند. در همین حال طبق گزارش ها از شرق افغانستان بر اثر ترکید در یک خودروی طالبان در منطقه خوگیان ولایت ننگرهار 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 1 تن زخمی شدند. اما آمار کشته شده ها به طور رسمی تایید نشده است. هیچ گروه هنوز مسئولیت ترکش ها در کابل، کندوز و ننگرها را به عهده نگرفته است. پس از بسر قدرت آمدن طالبان، مردم زیادی در افغانستان خوشبین بودند که صلح و آرامی به این کشور برگشته است. اما اکنون آنها از ترکش‌های اخیر وحشت زده شدند. در روزهای اخیر تنها در شهر کابل 5 ترکش رخ داد که در آنها 6 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم دل خواهی تو بر خود برم، سوزیش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی از زندگی جزم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی پیره سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچو شمعی
تولی خوننظرف وزنبرداری معروف، رئیس فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا در مکیدونی شمالی اشتراک خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. وزنبردار نامدار تالی خولنظرف، رئیس فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان انتخاب گردید. او در این وظیفه اولیم پرپیف را ایواز کرد. تالی خولنظرف که یکی از پایه‌گذاران پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در تاجیکستان است، از خوشنام‌ترین ورزشکاران تاجیک در این رشته به حساب می‌رود. او سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمان جهان را به دست آورده بود، ولی بعد لات خوردن پایش در سال 2010 از شرکت در مسابقات کنار رفت و مربی شد. باید تذکر داد فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان در سال 2003 با ابتکار تالی خولنظرف تأسیس یافته، رئیس این فدراسیه هم خود او بود. وی 10 سال اخیر طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را تمرین می‌داد و به مسابقات بین المللی آماده می‌کرد. تالی خولنظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مانند دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر را جمع کرده، یک تیمی بخواهد کرده با بازی المپی در آینده سفر بر کنم. بازی ارزوم همین است.
این متخصص 46 ساله افزود برای رشد بادی بیلدینگ یا بدنسازی و پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی در کشور باید کارهای زیاد انجام داده شود. وظیفه اساسی ما در همین حال جلب سرپرستان برای دستگیری ورزشکارانی می باشد که در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی خواهند کرد. ابراز داشت رئیس فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان تالی خولنظرف. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در دایره آمادگی ها به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی رشد اویفا سازمان فوتبال اروپا که از 3 تا 8 می در مکیدونی شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی رشد اویفا در شهر سکوپی منتخب نورسان تاجیکستان 3 می با دسته میزبان مکیدونی شمالی، 5 می با تیم هندوراس و 8 می با منتخب کوسوو بازی می کند. مسابقه از روی سیستمی دوری در یک دوره دایر می گردد. بعد انجام مسابقه بین المللی رشد اویفا در مکیدونیای شمالی، فوتبال بازان نورسی تاجیک به دوشنبه برمی گردند و در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی بین دسته های نورسان تا 16 ساله که از 11 تا 21 می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود اشتراک خواهند کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی موجه و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخیر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیزتون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینتای هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی می گویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه از این
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائنی ملت و خائنی دولت نام میکردند، بعضی ها میبرموندند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر با فیک ها اهمیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرعتی ندارد، جسارتی ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید. با سخنشون پروایی نداشتم، ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکون میدانستگی میشناختگی. بعد باز بیبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید، مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هر چی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت‌های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت‌هایی هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالتای علال، خصوصا همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دسته که استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما الاخصو در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی، شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن، شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم او دیگه یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود، خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتان رو گپ زنید در همین برادر، از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان، ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای یمنی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیر محمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما می توانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دوین بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی به صفحه خودم به نام رسانه می نویسند دیگر
چی می نویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر... گفته ها بگذار که بهتر باشد، معلش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همی رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا، اگر اون چی هست. ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروفی مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیز دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم، وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتن خودتان نوار بگیرید. و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم، التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که از تن او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امومالی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت و پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه صحبت ها زود عقب نشینی می‌کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطرسان می‌شوم که مهمان ما بودند عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. مسافه نخور مسافه
سلام بینندگان عزیز، تازه های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم پیشنهادی شما میکنیم. امروز 22 اپریل است. در برنامه این گزارش را آماده کرده ایم. ماشینی که نو سربازان را از کلاب به باختر می برد به صدمه دچار شده است. پیوندان جوانی آسیب دیده می گویند او را طریق ابله و به ارتش می بردند.
در ماشین 4 نفر از کوچک دستش قبلن هست سر سرم تا جقی در ماشین تقیب.
سابق سربازان تاجیکی ارتش روسیه ادعا دارند که آنها در بوچه اوکراین نبودند و در قتل غیر نظامیان دست ندارند.
روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما دموجه در خدمت بودیم.
ساکینی دوشنبه شبکه های تقسیمات برق را برای نادرست حساب کردن پولی استفاده برق به دادگاه کشیده است. یک جوانی که به گفته پیوندانش او را طریق ابله و به ارتش می بردند در راهی کلاب باختر به صدمه دچار شده است. در این صدمه یک کارمند کمیساریت حربی و سه جوانی تازه به ارتش دعوت شده نیز جراحت برداشتند. نزدیکان سید انورشاه ایشانزاده می گویند او را روزی 14 اپریل غیر قانونی به ارتش برده بودند. نزدیکانش به همکارم محمودجان رحمتزاده این حادثه را نقل کردند.
خانه سید انورشاه ایشانزاده 25 ساله ساعت های 6 صبح 14 اپریل شاهدی کشمکش و جمع شدنی همدهگان بود. همسری سید انورشاه میگوید آنها در خواب بودند که صدای کوبیدن در را شنوید. از خواب بیدار شد و دو نفر را در پشت در دید. این دو نفر خود را کارمند برق معرفی کرده اند و شوهرش را پرسان شده اند. همسری سید انورشاه ناگهان مشاهده میکند که دو نفر کوششی به منزل در آمدن را دارند.
ایش درمانی نمیجای گفته آواز یمو شوهرم برآمد که ادرن گودک ما می ترسونه و ما تا همینجا ما اون بچه هایی که گفت سوی دینکم امیدن دادم را قپی دکست او درن داد رومان را چند طوری دیوانا پول نگاه جیدن ما یکون چیزی سری را یکون کشنی نداشتم.
پس از شنویدن فریادی همسری سید انورشاه همدهگان جمع شده اند. اونها میگویند که شاهدی حادثه شدند که آن را هیچگاه تصور نمیکردند. چهار نفر سید انورشاه را از بالای این دیوار به کوچه برآورده اند. همسایگان میگویند که دو نفر از درون و دو نفر از بیرون این کار را انجام داده با ماشینی بیرقم او را بار کرده بردند.
بچه هم در سر دیوال برامد سنی بچه ما که جان ما بخواه بود که ما دیگه نمی کنم پیچ کور کده. سلوب خوش در اونجا غلطید نیمی سر شاید درم بود پوچ خوش ایستن. کشیدن غلطوندنش گرفتن بعد که تبرارده کشیده در ماشین چهار نفر
سید انورشاه ایشانزاده ساکنی دهه چهارباغ شهر کلاب است. یتیم کل بوده در تربیه امکش بزرگ شده است. همسرش بعدی رفتن شوهرش با پدرش تلفن کرده از قضیه آگاه کرده است. خسور از پشت ماشین دامادش رفته آگاه شده است او را کارمندان میلیسه سرباز شکار کرده اند.
خانه دختر ما با سر دیوال رنگی غالی بابا چل روزان ورده دومه در اومده شتکش کرده مالی بچه های
زنش با
دعوای خانواده همسری سید انورشو در نزد کمیسریت حربی کلاب است. خانواده او در قضیه ابلوی سید انورشو امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب را گناهکار می‌دانند. این هم ماشین سید ابرار عبدالحیف است که به قول او نفرانی سرباز شکار کننده زده کارنوشه هم کرده اند.
خیلی خرشید سر خط تلفن کردن برامدم که یک گزاراندن بودن سر کم آخر شون کتو من کنم خیلی بفهم ماشین بینام بود کجا بوده کی بوده با تای جردم ماشین ما رو گفتم میگذارم ماشین ما رو میخواد مجبور جخیدن ماشین ما رو در دیوال اخونه زدیم.
بگوهی 14 اپریل سید انورشا اشانزاده رو به کمیسریت حربی ولایت انتقال میدهند. در راه ماشین سید انورشا اشانزاده به صدمه دچار شده 5 جراحت میپردارند. حالا سید انورشا با چند اعضای شکسته در بیمارستان ولایتی باختر بستری است. خانواده‌اش ادعا دارد که به دری کدام نهاد سر زدند عرض آنها را گوش نکردند. ما تلاش کردیم با امید خالق زاده معاون سردار شعبه وزارت کارهای داخلی کلاب صحبت کنیم تا قضیه را شهر دهد، اما به زنگ‌های ما پاسخ نداد. اما نوارهای تازه‌ای که دسترس رادیو آزادی شد از ابلوی امید خالق زاده شهادت می‌دهد. با وجود شکایت های زیاد مقامات در کلاب وجود ابلوه را رد می کند. نفری که ابلوه شد حالا بستری شده است. خانواده اش می گوید که تا کنون برای تبابتش یگان مقام دارو به نزدش نامده است. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاب.
چند زاده تاجیکستان که در گذشته در ارتش روسیه خدمت حربی کردن از دیدن نامشان در رویخط افرادی که در شهرک بوچای اوکراین حضور داشتند حیران شدند. سر رئیست جاسوسی وزارت مدافع اوکراین روز 4 اپریل رویخط افسران و عسکران بریگاد 64 سواره تیرانداز ارتش 35 قواهای مسلح روسیه را نشر کرد و گفت که آنها در قتل ساکنان آسایشته در بوچا دست دارند. از 12 تاجیک که نامش در این رویخط نشر شده است 8 نفری آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که واقعا در ارتش روسیه خدمت میکردند ولی چند سال پیش کار را بس کرده بودند. رحیم جان یوسفوف که نامش در این رویخط ذکر شده است میگوید حالا در شهر خبروس که روسیه تکسیرانی میکند. از او پرسیدیم که اگر در ارتش روسیه میبود با جنگ اوکراین میرفت
خدمتچی عربی ما بدون با فکرم که نمی رفتم آتا. ما طرفدار صلح هم. ما میخوام که مردم هم همه دونه که جنگ در مردم بگنو بسیار می برم. و سویشتاب بشورا زرال بسیار می بینم مردم کم بغل. اون طرفدار جنگ نیستیم. طرفدار صلح هم. ما از سال 2018 در ارمی روسیه خدمت نمی کنم آتا. همین روسیه خبر از در زندگی می کنم. خیلی حیران می شود. چه خیلی خیلی هم باید نپریاد می آید خیلی تر اگه اون کاری که نکده در سپیسکت را در دباید میکنم ایجا تو قمال نیستم اکا جمعا همجا سپیسکت اوجا پدری ما ای که 4 پیش پینسیا برو ما گه 3 پیش همسویا مونه بایا خیش دیگه ای که در بزار کرون سودا میکنم عبدالرحیم و زاری یکی ما ایمو سپیسکت او را هم خیلی چکا گیرم.
سید بهرام بردیف از جمله دیگر زادگان تاجیکستان است که میگوید در بوچا نبود. او میگوید واقعا در ارتش روسیه خدمت میکرد. از او پرسیدیم که تا کدام سال در ارتش روسیه کار میکرد و نظرش درباره این رویخط چی هست؟
ما چی رفتگی نیست، ما او شهر طرف رفتگی نیست. ما از سال 21 ای سپتامبر 21 همچون نفقه خری روسیه برای همی روی خط چی گفتنی هست؟ مقصد که همو روی خط ای پیشینه هست ای وقتی که ما در همو جا در خدمت بودیم همو پیش وقت هم 16 تا 20 همی حالتو هست همو روی خط.
تفصیلات بیشتر در این باره رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در یوتیوب و تلگرام انتظار باشید. حقوق شناسان از سازمان قنتر و یا ینوری تازه بنیاد از مقامات قزاقستان تقاضا دارند که تحقیق اعتراض های دست جمعی ماهی ینوری سال روان را درست براه مانند. در نشست 21 اپریل حقوق شناسان تاکید کردند که پلیس تفتیش کشتارها و شکنجه در دوره گردی همایی ها و بعد از آن را هدفمندانه به تاخیر میگذارند. در اعتراض های ضدی حکومتی ماه ینور در قزاقستان کمش 230 کس به هلاکت رسید. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومر توقایف حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران مستقل را با تشویق اعتراض ها متهم کرد. حامیان حقوق و روزنامه‌نگاران هم عیب نامه توقایف را رد کردند. طوری همکارمون شهلای گلخوجا میگوید حاضر تشویش اساسی مقامات قزاق تعمیر و یا تخریب قرارگاه رئیس جمهوری در شهر الماتا میباشد. همکارم شهلای گلخوجا گزارش میدهد.
شما میبینید چوبها قریب ریختن، در طرف دیگر هم رخنه های خیلی جدی موجودند. تمام این انشاءات کج شده است. این یکی از دلایل های اساسی کارشناسان در پاسخ به اظهارات درباره ضرورت حفظ بنای دستگاه ریاست جمهوری است. بر اثر آتش سوزی شدید شیفت های داخلی بنا به درجه آسیب دیدند که برقرار سازی میتواند به خزینه جمهوری نظر به تخریب آن 10 مرتبه گرانتر شده 60 میلیون دلار را تشکیل دهد.
Демонтаж еще не начался.
کارهای تخریب کنی هنوز آغاز نشدند. حالا آمادگی ادامه دارد. در واقع همان گونه که شما درست ذکر کردید، تنها روی پوش بنا کنده شده است. ما حالا نه زیر بنای این شود، بلکه قسمت های را میکنیم که میتواند به بالای سر راهگذران افتد. برای از بند بردن بنای دستگاه رئیس جمهوری شهرنشینان مخالفت دارند. تصمیم نهایی درباره سرنوشت آن بعد محاکمه های مردمی گرفته می شود. اما مقامات محلی تا حال حتی سنه برگزاری آنها را معین نکردند. یادآور می شویم که قرارگاه رئیس جمهور در الماتا در آشوب های ماه ینور همزمان با تصرف حاکمیت غصب شده بود. مقامات بارها اظهار داشتند که در پس آشوبگران و غارتگران افراد مشخص می ایستند و امروز دوستانی کل حتی مبلغی را که گویا به اشتراکچیان پرداخته شده است اعلان کرد.
همین طور در ولایت الماتا شهروندان او و نه که در شهر تلدقرغان مبلغ گذاری آشوبگران و همچنین در رساندن ضرر به اموال شهروندان و تصرف انشاءات دولتی سهم گذاشتند معین کرده شدند. برای اشتراک در بینظمی ها برای هر نفر از 20 تا 100 دلار آمریکایی پرداخت می شد. این دلیل ها در رفت تفتیش مقرر گردیده از جانب گمانبران اشتراکدار در بی‌ترتیبی ها ضمن پرسش تصدیق شدند.
به گفته دوستانی کل سازمان دهندگان گویا کانال های تلگرام را تاسیس داده و در مدت کوتاه چند هزار مشتری پیدا کردند. گذشته از این به قول منبع این چت ها حتی در آن روزهایی که تقریبا در تمام منطقه ها اینترنت خاموش بود کار میکردند. حالا کارهای تفتیشاتی برای معین و جستجوی دستاندرکاران کاملا به دوش دوستانی گذاشته شده است. وزارت کارهای داخلی تنها دلیل دزدی و غارتگری را تفتیش میکند. وزارت کارهای داخلی قزاقستان میگوید 323 نفر از گمانبر شدگان بنابر خصلت نامه مثبت با پرداخت گرو آزاد شدند. در مجموع فعلا بیش از 4800 پرونده جنایی مربوط به حوادث ماه ینور در بررسی است. زیاد از 600 نفر در حبس میباشند.
برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه میدهیم. یک ساکن شهر دوشنبه برای بی اساس و بر زیاد حساب نمودن مبلغ استفاده نیروی برق شبکه های تقسیمات برق را به دادگاه داده است. چون این حالت که ساکنان از بالای اداره برق دعوا کنند کم سابقه است. نظرشاه لنگرشایف ساکن شهر دوشنبه میگوید شبکه های تقسیمات برق چند برابر بیشتر پول استفاده برق را حساب کرده است که پرداخت آن از توانش بیرون است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این باره گزارش تهیه کردند.
خیلی آگوش میگم دیگه من. سر خام قدمورم رفتم.
نظرشاه لنگرشایف ساکنی دوشنبه پولی استفاده نیروی برق را سری وقت پرداخت میکرده است. ولی یک روز آمده با او گفتند که بیش از 600 تومانی قرضدار است.
ما این نوابر بود. از آنچه خونه با آمدن. گفتند که برادر عزیز با فکر من همین ساکنان شما کم کار میکند. گفت یک کار میکنیم. انا ایرا ما بود ساکنان که کنیم. لابراتوری بردن در کور. لابراتوری وجه خلاصش هم میبرورد.
تشخیص آزمایشگاه شبکه‌های تقسیمات برق نشان داده است که حسابکنک برقی او کارناشایم است و درست حساب نمی‌کند. با او گفتند عین زمان خاطره دیگری حسابکنک برقی حق استفاده را درست حساب می‌کند و نظرشاه لنگرشایف باید 600 تومانی را پردازد. به همین سبب نظرشاه لنگرشایف شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه را به دادگاه کشیده است که او را به اساس قرضدار کرده است. در بحث های دادگاهی از حقوق مشتری نمایندگان اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان حمایت میکردند. حقوق شناسان نهاد میگویند مشتری حق است.
سوال اساسی همین هست که چرا همین 9000 کیلووات پیشکی دیده نشد، سر وقت دیده نشد، وقتی که 10 کیلووات بود، 20 کیلووات بود، 30 کیلووات بود.
وکیل دفاع میگوید در مرافعه های دادگاهی متخصصان شبکه های برقی پاسخی دقیقه نمیدادند. در شبکه های تقسیمات برق شهر دوشنبه نخواستند موضوع را شرح دهند. در این اداره گفتند واقعا حساب کنک های برقی استحصال خطای دو خاطره دارد، ولی نه همه ساکنان از این باخبرند. حالا دادگاه نویه شامنصور جانب ها را به سازش دعوت کرده و گفته است نصف قرض را مشتری، نصف دیگر را شبکه های برقی سپارد. نظرشاه لنگرشایف پرداخته است ولی طرف مقابل نه.
آنکه یکونی میموشد که و امود کسب شما و نریکنند.
شکایت از شیوه کاری نوزیران و برزیاد حساب کردن پول برق در تاجیکستان زیاد است و مشتریان اکثرا مدیریت نادرست در برق تاجیک را سبب این ماجراها میدانند. شرکتی که بزرگترین شرکت قرضداری تاجیکستان است.
برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در صفحه فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما بخونید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 22 اپریل گفت که مقاومت در شهر محاصره شده ماریوپل ادامه دارد. یک روز پیش جانب روسیه ادعا کرد که ماریوپل را آزاد کرده است. درگیری در این شهر بندری تقریبا 2 ماه باز ادامه دارد و در این مدت هزاران کس کشته و صدها بنا و انشاءات ویران شدند. زلنسکی در مراجعه ویدیویی گفت مقاومت بس نشده است. آنها فقط می توانند وقت را به تأخیر اندازند، فرصتی را که استیلوگران باید قلمرو ما را ترک کنند، بخصوص ماریوپل را. با وجودی هر چیزی که اشغالگران می گویند، ماریوپل با مقاومت علیه روسیه ادامه می دهد، افزود او. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین که آخر ماه فوریه امسال شروع شد، 58 روز می گذرد و در جریان آن هزاران کس کشته و زخمی شدند. روسیه این جنگ را عملیات مخصوص نظامی نامیده می گوید، هدف آن غیر نظامی و پاک کردنی اوکراین از ملتگرایان و فاشیستان است. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را بهانه برای آغاز جنگ و توبه خود کردنی اوکراین می نامند. سازمان فریدم ناو و پروسکاور روز LLP با نمایندگی از سید نوریدی شمسیدینوف وکیل مدافع زندانی و سودیجراچی سابق درخواست را به گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه فرستادند. در این شکایت که 21 اپریل پیش نیاد شد گفته می شود سید نوریدین شمسیدینوف از حق قانونی خود برای آزادی بیان استفاده کرده است و بازداشت او از سوی مقامات تاجیک نقض اعلامیه های جهانی حقوق شهروندی و سیاسی است. آدم لدمت یک مسئول سازمان فریدم ناو در اعلامیه گفت حکومت تاجیکستان یک سلسله اتهامات ساخته را علیه سید نوریدین شمسیدینوف مطرح کرده است تا مانع فعالیت ضد کرپسیونی او شوند. ما باور داریم گروه کاری سازمان ملل در مورد بازداشت های خودسرانه به این نتیجه خواهد رسید که حقوق اساسی وی پایمال شده است و او باید فوراً آزاد شود. سید نوریدین شمسیدین وکیل مدافع و سودیجراچی سابق را در آغاز سال 2021 با گناه خرید و فروش زمین قلابی و پنهان کردن معلومات دروغ 8.5 سال از آزادی محروم کردند. در آخر همان سال او را برای همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم دانسته به حکمش 8 ماه دیگر اضافه کردند. خودش و پیوندانش همه گونه اتهام را رد میکنند. در پنج روز بیش از 1000 شهروندی تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاده از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را میدانند پذیرفته شدند. مقامات میگویند در عموم 500 کس را برای دهقانی میفرستند. بعضی از مهاجرانی با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش میکنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد میگویند. طلبگاران مهاجرت کاری از تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون از فلوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل میشود و 14 می.
این مسئول اداره مهاجرت میگوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خود آنها پرداخت میشود. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف را در جریان سفرش به ولایت قشقدریای آن کشور با نمایشکاری های گوناگون پیشواز گرفتند. ساکنان قشقدریا به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که مقامات محلی برای پیشواز میرزیویف بر عوض صدها میلیون سوم کوچه ها را سراسیموار منفرش، کنار پیادگرد ها را رنگی سفید کرده گل چینانیدند. به گفته او از شب 21 تا صبح 22 اپریل در باغ امیر تیموری ناحیه کوسان کارهای آبادانی جریان داشت. آنها در یک ماشین بارکش بیش از 100 دانه درخت پالم آوردند که هر کدام 9 میلیون سوم یا 800 دلار ارزش دارد. بر نظر من بعد از رفتن پرزیدنت آنها را دوباره کنده میبرند. این درختان مانند نوبتدار شدند. هر جایی که پرزیدنت رفت درختان نیز میروند. اصرار داشت یک مسئول حکومتی کوسون به شرط افشا نشدن نامش. شوکت میرزیویف روزهای 21 و 22 اپریل از ولایت قشقدریا بازدید کرد. به اطلاع خدمات مطبوعاتی او، پرزیدنت از کارخانه های صنعتی و خواجگی های دهقانی دیدن نموده است. رئیس جمهوری آمریکا ادعای رهبری روسیه را درباره تصرف پوره شهر ماریوپول اوکراین زیر شبهه گذاشت. جو بایدن اعلام کرد که ایالات متحده به اوکراین باز به مبلغ 1 میلیارد و 300 میلیون دلار کمک میرساند. او روز 21 اپریل هنگامی صحبت در کاخ سفید گفت شهادت نیست که ماریوپول کاملا تسلیم شده باشد. پرزیدنت آمریکا افزود کشورش برای مقاومت به تجاوز روسیه در منطقه دونباس 800 میلیون دلار و برای تنظیم اقتصاد اوکراین 500 میلیون دلار دیگر یاری خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با ابراز مینداری خاطر نشین کرد که کشورش به یاری بیشتر نیاز دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در پنج روز بیش از 1000 شهروند تاجیکستان برای مهاجرت کاری به بریتانیا درخواست داده، ولی تا این دم زیاد از 200 نفری آنها که زبان انگلیسی را می‌دانند پذیرفته شدند. مقامات می‌گویند در عموم 500 کس را برای دهقانی می‌فرستند. بعضی از مهاجران با تجربه طرز کار و معاش را در بریتانیا در مقایسه با روسیه ستایش می‌کنند. ایده دیگر از سختی کار و دوری راه و خرج زیاد می‌گویند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. طلبگاران مهاجرت کاری در تاجیکستان به بریتانیا بعد از اعلان یک شرکت اروپایی از خود درک دادند. اعلان به واسطه اداره مهاجرت تاجیکستان نشر و پند شد. دیار نورماتوف، مدیر مرکز مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران، روز 21 اپریل گفت به زودی یک گروه از کارگران را به بریتانیا میفرستند، ولی همزمان افزود کار در آنجا موسمی است.
این روی خط رو ما توسط سفارت خودمو در بریتانیا کبیر ارسال کردیم به شرکت. عین حال با 69 نفر دعوت کار آمده است و این نفران عین زمان مسئله به رسمیت دروری روادید رو کرده ایستادند. عین حال 16 نفر کنسولگری بریتانیا کبیر شناسنامه‌شون از فلوریدان انتظار ویزا هستند و باقی مانده از 69 نفر عین حال انتظار همون روی روزی وارد شدن به سفارت هستند. این 28 اپریل می شود و 14 می.
این مسئول اداره مهاجرت می گوید خرج سفر کارجویان به بریتانیا از حساب خودی آنها پرداخت می شود. آنها در یک روز تا 8 ساعت کار می کنند و برای هر ساعت کار تا 12 دلار می گیرند. حالا که شرایط کار در روسیه مشکل شده است، بعضی از شهروندان تلاش دارند بیشتر به کشورهای اروپایی بروند.
یکی از داوطلبانی کار در بریتانیا جمشید صابیروف است. او میگوید علاقه خود را نام‌نویس کرد و حالا دعوت کارفرما را انتظار است.
ما همین زبان انگلیسی صاحب مودای یکم خوبیش در این میشود که انگلیسی بخواد میشود زبان انگلیسی زبان دونی این ماشین که شاید اونجا با لذت یا اینکه یکم چیزش پیشرفت است اون درجه چیزی که مثلا در روسیه
آنهایی که علاقه در این کشور اروپایی طعم مهاجرت را چشیدند از معاش و شرایط کار ستایش میکنند. فردوس باروتوف ساکن 29 ساله دهه چوستی ناحیه شهری نو به تازگی از بریتانیا برگشته است. میگوید به واسطه یک شرکت خصوصی برای کار به آن کشور رفته بود و 6 ماه کشاورزی کرد.
سبزی شنوندیم، خشوه کردیم. چسنوخ شوا کریم، چسنوخ شنوندیم، کپوس تمامی نمود چه شنوندیم، گل کرم، کپوستی، هر خیلی چند نمودو شنوندیم، و تومدن مونه کپوستو چیندیم، قریب که همشه، بعد سرو که ما تمام شد، ما جواب دادم.
اما مهاجرت کوری با بریتانیا مشکلی های هم داشت است، به قول فردوس باروتوف با مهاجران شرط نامه 6 ماه می دهند و پس از ادای آن باید به تاجیکستان برگردند.
6 ماه ده این پکریوتش کم در کمه. انا رسخود ما از اینجا رسخود میکنیم، ویزا میگیریم، راهپول میکنیم، این کلونه. اشد خود همش اشد خود آدم میشود تا 20,000 تومان رسخود میشود.
از سالهای 90 به این سو روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. در رده دوم قزاقستان می ایستد. سالهای اخیر شهروندان تاجیکستان در جستجوی کار و معاش بهتر با هر راه خود را به کره جنوبی، اروپا و یا آمریکا می رسانند. اما شمارشان زیاد نیست. در روسیه به حسابهای گوناگون بیش از 1,000,000 شهروند تاجیکستان کار و اقامت دارند. کارشناس شهرت لطیفی میگوید
در حال حاضر در نکم از 5 سال نمیتواند رقابت کند، زیرا که این روان تنها قسمی اون مهاجران را در بر میگیرد که نه تنها زبان انگلیسی یا زبان اروپایی میدارند، بلکه کسب کار دارند که به طلبات بازار مهنت اروپا جوابگو هست. اروپا هم نه هر نفر را دعوت میکند و چطور به همگان معلوم است مهاجر ما در روسیه به کسب و کار با مهنت سیاه در بازار سیاه اساسا کار میکنند که بسیار آنها بعد از ختم سنف 9 سنف 11 به معلومات کسبی به روسیه به مهاجرت میروند.
در این میان آنهایی نیز هستند که همواره به تشکیل جایهای کاری با معاش مناسب در داخل تاجیکستان تاکید میکنند. مقامات هر چند وقت آمار جایهای خالی کار را اعلان و کارجویان را دعوت میکنند، ولی ساکنان از کمی معاش و طرز پذیرفتن کارگران شکایت دارند. به اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریبا 60,000 کس همچون بیکار ثبت شدند. آمار غیر رسمی را بیشتر از این میدانند.
Thank you.
دنیا، منو دریا، منو دریا، دور از خوزی مرفعی ما، منو دریا، منو دریا، تو همراهیم و دو تنها، منو دریا، منو
پیوندان سید عبدالله نوری رهبری پیشین اتحاد نیروهای مخالفین میگویند یک ماه باز از تقدیر دو خویشاوندشان درک ندارند. نورالله سعیدو و محیب‌الله نورالدینوف ماه مارس امسال دستگیر و از باختر به دوشنبه برده شدند. در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی پایتخت بودنی آنها را رد کردند. در بازداشتگاه وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند با این نام و نسب کسی را نمی‌دانند. صلاح الدین سعیدوف پسری نورالله سعیدوف 64 ساله به رادیو آزادی گفت مقامات به مراجعات های پی در پی نزدیکانشان پاسخ نمیدهند.
روز 23م و 23م مرد انا دمو وقت غذا بردم برای پدرم، گفتن شو که مو